بسم الله الرحمن الرحیم مفوض امری الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، خاص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، صلواتی هدیه بفرمین. اللهم صل خدا من انشالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنید بی قیمت رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله اید قدیر امسال حضرت بقیت الله بیعت ما رو با خودش بپذیره و ما را از در خانه خودش رد نکنه. نسل و ذریه ما تا قیامت همه خادم و شیعه و شیفته و شهید راه اون بزرگوار باشن، توفیق دیدارشون نصیبمون بشه. صلوات دیگری محبت کن. با وقفه ای که به خاطر این بیماری در جلسه ما افتاد و پیش از محرم بود بحث شروع جلسه، یه چند جلسه ای بنا شد اندکی راجع به مقتل و مقتل شناسی و مباحث روشی اون با هم گفتگو کنیم، علی‌رغم این که ممکنه جذابیت بحث به عنوان منبر نداشته باشه، ولی هر جلسه ما اعتذار کردیم و یه چند جلسه ای سر عزیزان رو درد میاریم. حالا بعد از دهه اول استخاره میکنیم که نهج البلاغه رو ادامه بدیم یا نهج البلاغه رو در حوزه بگیم و بحث مهدویت رو آغاز کنیم. حالا هنوز به تصمیم نرسیدیم، ولی یه چند جلسه مانده تا دهه اول انشاءالله بحثمون ادامه مباحث مقتل شناسیه. نکاتی که عرض کردیم از جهت روش مهمه، هم برای شنیدن هم برای گفتن. عرض کردیم بالاخره این از بیشترین مبتلا به های یک شیعه در واقع شنیدن یا گفتن از روزه است. نکاتی مطرح شد که اونا رو تکرار نمی کنم. رسیدیم به اینجایی که ما نمی خواهیم در روزه خانی یا ذکر مصیبت یا مقتل خانی به نتیجه پایان تحقیق برسیم، بلکه یکی از نقل ها رو باید بیان کنیم. حالا اون نقل نهایی باشه خب فبه ها، اگرم نباشه ولی احتمال صدق داشته باشه، مقابل نباشه با قطعیات تاریخی، اعتقادی، عقلی، حدیثی و امثال اینها، کذب واضح نباشه، بتونیم نیت قربت کنیم برای گفتنش، بهش اعتقاد داشته باشیم که امکان داره این رخ بده، همینقدر که این مختصر رو رعایت کنه و ما هم به جزم نگیم. نقطه پاشنه آشیل خطای خطرناک روزخان اینه که روزهی که بیان میکنه رو الغا کنه این قطعیه، این خیلی خطرناک. باید بگه این یه نقله، یه نقل هم این گونه است، این طور هم نقل شده، حالا باید بررسی بشه. خلاصه بگه که این یکی از احتمالاته، این مشکل حل میشه. بعد گفتیم خب حالا این کارا رو بکنه از کجاها بگه؟ گفتیم بعد از مزانش بگه. مزانش یعنی که هر چی هر جا گفته شده نباید نقل کنه. از کتب حدیثی مثال زدیم، کتاب کامل و زیارات رو به عنوان مثال عرض کردیم. حالا انشاءالله وقت توفیق بشه امالی شیخ صدوق و آثار شیخ صدوق رو هم گزارش هایش رو با هم میخونیم. تو واقعیتش اینکه خوندن اون گزارش ها خیلی سخته، یعنی بعضی از عبارات رو نمیشه تو جلسه قبل از این که آدم میخواد روزه بخونه بیان کنه، خیلی گفتنش سخت. یه بخشش هم کتب تاریخیه یا کتبی که تقریبا تاریخی. مثال زدیم از کتاب ابی مخنف، اشاره‌ای به لحوف کردیم، هنوز توفیق نشده از لحوف جملاتی بخونیم. امروز اگه زنده باشیم یه چند جمله از مقتل خوارزمی میخواییم با هم بخونیم. منتها قبلش یه چند تا جمله از مرحوم حاجی نوری عرض کنم که در این زمینه ایشون پیش قدم بوده. مرحوم حاجی نوری رحمت الله علیه، میرزا حسین نوری تبرسیه، ایشون تبرسی نیست چون مال تبرستان، صاحب مستدرک الوسائل، که مهمترین جایی که حاجی نوری نشون داده عالم برجسته است خاتمه مستدرکه، که اونجا مجلدات بحث‌های علوم حدیثی و درایه ایشونه که بسیار مهمه. ما هم یه وقتی در یکی از اوضاع قدیمی تهران توفیق داشتیم یکی دوتا از مجلداتشو بحث کردیم با عزیزان اونجا، بسیار کتاب پرمغزیه، حالا بالاخره جایش هم قابل مناقشه است. حاجی نور رحمت الله علیه کسی است که 40 رونقش از اوست، یعنی او شروع کننده است، گرچه قائل نیست سید الشهدا اهل بیت سید الشهدا علیهم السلام در 40 بودن، اینو قائل نیست، ولی خب بالاخره زیارت 40 به وابسته به اینکه اهل بیت رفته باشن کربلا یا نرفته باشن نیست. بسیار هم جسور در نقد دیگران و خب یه حادثه در نیمه دوم عمر ایشون بود که یه کتابی درباره تحریف قرآن نوشت که خیلی داستان شد، خیلی حرف زیاده ولی چون ضبط میشه من نکاتی دارم راجبش که شاید بعضیا نشنیده باشن، ولی جلسه عمومی نمیشه ازش سخن گفت. مرحوم امام رحمت الله علیه در تعلیقاتشون به کفایه آخوند با تراکتور از روی حاجی نوری رد شدن به جهت اون مباحث که در تحریف قرآن داشتن و اصلا میگن آثار ایشون یه مش قصه های اباطیل و از این حرف هست. گرچه در روایت اول 40 حدیثشون مرحوم امام وقتی 40 حدیث رو دارن شروع میکنن، حدیث اول و سلسله سندشون رو به مرحوم کلینی میخوان متصل کنن، اجازه ای که مرحوم امام داره از مرحوم شیخ عباس قمیه که شاگرد حاجی نوریه، اونجا تجلیل میکنه، یعنی باید سر جاش در واقع هم تجلیل میکنه هم یه جای انتقاد داره. حاجی نوری خودش یه منتقد برجسته است، تقریبا لب به مباحث شهید مطهری رحمت الله علیه در بحث تحریفات تکرار حرفای حاجی نوریه. این شهید مطهری تقریبا در بحث تحریفات عاشورا از خودش تقریبا چیزی نداره، تکرار کرده حرفای حاجی نوری رو. حاجی نوری کجا حرف زده؟ در یک کتابی به اسم لؤلؤ و مرجان، لؤلؤ و مرجان، البته یه چاپ بهتری از اینی که من دارم هست، مدامه تازگی ها کتاب کنمونو جا به جا کردیم به جایی که دسترسی نداشتم اون چاپ بهتر رو بیاره. لؤلؤ مرجان منظورش اینه که دو تا شرط منبری داره برای اینکه منبر بره یا روزه بخونه، یکیش اخلاصه که نیت کنه درست بتونه بگه قبلا هم عرض کردیم، یکیش صدقه یعنی نباید کذب بگه. مفصل راجع به اینا بحث کرده، به تبعش از مباحث روزه هم اشارهی به میون آورده، بسیارم تند حمله کرده، حرفای خوب زیاد داره در این کتاب، کتاب خوندنیه، یه جایش هم خوب طبیعتا آدم ممکنه درش بحث داشته باشه. نکته اینجاست که اگر ما بخوایم در روزخانی یا در هر جای اصلاح ایجاد کنیم، راهش آقا نقد همدلانه است. کتاب حاجی نوری رحمت الله علیه مطالب خوبی زیاد داره ولی اثر زیاد نذاشته. علتش اینه که ایشون شمشیر کشیده به روی کسانی که از نظر ایشون خطا کردن. جمله اول اینه که این عوام کل انعام این گونه میگوین که حالا عرض میکنم، با این تعبیر شما دیگرانو نقد کنین نباید توقع داشته باشید که دیگرانم شما رو خلاصه رو حرفای شما رو چشمشون بزنن. این عوام کل انعام اونا میگن مثلا خودتی. ما اینو زیاد داریم که وقتی میخوان نقد کنن یه بزرگواری به خاطر اینکه ماجرای محسنیه بعد از ماه صفر رو نقد کنه، یه تعابیر خیلی تندی که خلافم بود، دقیقم نبود، راجب حضرت محسن سلام الله علیه گفت. اثر این بود که محسنیه تثبیت شد، چون لج کردن بایش. خیلی باید دقت کن آدم، جایی که مردم احساساتشون درگیره خیلی باید با ظرافت آدم اصلاح ایجاد کنه. کمان که الان وقتی میخوان از وحدت سخن بگن که یه حق حقیق مسلمه، هر کی از امیرالمومنین حرف بزنه میگن این مال جریان شیرازیه. دیگه متوجه نیست که بگه بیچاره این حرفو که میزنی، اولا اون جریان رو محبوب میکنی، ثانیا مخالفتو که داره از امیرالمومنین دم میزنه رو به لجبازی وادار میکنی. این چه روشیه؟ حاجی رحمت الله علیه خیلی قلمش تنده، بسیار. بعضی عبارات شو چون ضبط میشه من از رو هم نمیخونم، چون نگرانم که بعدن به صدای ما منتشر بشه و اثر بگذاره. بسیار بیپروا سخن میگه، خیلی وقتا حرف درسته ولی با بیان بدی بیان میکنه ایشون. چند تا از عبارات ایشون رو میخونم برای اینکه این بحث ما ربط داره، بعد تلخیص میکنم. این ساعت هم اینجا نیست دیگه، خونتون پای خودتونه دیگه.
ساعت چنده؟
8:20 است. ده و ربع اینا منو خبر کنید که ساعت 9 آقا من یه آدرس علامت بدید من تمام سود چمش کنم. ایشون میگه که آقا یکی از نمونه ها اینه، چون خیلی اثر داره، دو سه تا نکته خوب ذیلش داره، اینو میخونم. ایشون ذیل بحث صدق که خیلی حرفای خوبی هم میزنه اتفاقا، میگه وقتی میگیم صدق منظورمون جایی که داریم به جد صحبت میکنیم، وگرنه شاعر اگر شعر بگه، اگر تمثیل بگه، اینجا اشکال نداره عبرت انگیز صحبت کنه. مثال به کلیله و دمنم میزنه. کلیله و دمنه رو هر کس بخونه میفهمه موشه با خرگوشه صحبت نمیکردن که. مخاطبم که اینا میشنوه معلوم میفهمه که اینا دارن یه تمثیلی میگن، از این قصه قرار یه عبرتی گرفته بشه. اون ماره با موشه درگیر میشه، همه میدونن حرف اینا با هم نمیزنن که، یه عبرتی توشه. لذا میگه این شامل اون کس به حرام نیست، استدلالم میکنه. حرفای خوب زیاد داره کتاب انصافند. این کتاب باید تلخیص کنن، بعضی زوادش هست کنن، جای تدریس داره انصافند. یه جایش هم باید چیزایی بهش اضافه کرد فکر میکنه. بعد میگه آقا یکی از کارهایی که عوام کل انعام ایشون میگه میکنن اینه که به عبارات منصوصه جملاتی اضافه میکنن. مثلا میگه زیارت وارث که معتبره رو میخونن. حالا اب نداره کسی بعد از زیارت وارث خودش هم چند تا جمله اضافه کنه، ولی میگه الان در عراق یه جوری شده که مردم خیال میکنن این جملات رو تو حرم باید اضافه کنن. میگه بعد از اینکه زیارت وارث تموم میشه میگن السلام علی ابیضکم و علی اسودکم و علا من کان فی الحائر منکم، سلام بر سفید شما، سلام بر سیاه شما. پایان زیارت وارث واجب اصحاب دیگه، سفیدتون سیاهتون، اونایی که تو حائر هستید یعنی پایین پای سید و شهدا مدفونید، و علا من لم یکن فی الحائر معکم، و اونایی که تو حائر نیستن، خصوصا سیدی و مولای ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین و قاسم ابن الحسن و مسلم ابن عقیل و هانه ابن عروه و حبیب ابن مظاهر و الحر الشهید، همینجور اینا هم که نیستن هم سلام میکنن چون تو زیارت. بعد میگه آقا این بدعته. چرا بدعته؟ برای اینکه مردم خیال میکنن بعد تو حرم اینو اضافه کنن حتما. حالا یه نفر سلام کنه طوری نیستا. بعد اینجا میاد یه عبارتی میگه، میگه که آقا جان اصلا جز قمر بنی هاشم مثلا همه در حائرن، همه پایین پای حضرت دفنن. چرا؟ حالا من عرض میکنم برای چی اینو میخوام بگم ربطش به بس چی چرا انتخاب کرد. میگه چون شیخ مفید رحمت الله علی در ارشاد میگه که فاما اصحاب الحسین الذين قتلوا معه فانهم دفنو حوله، حول او، پایین پای او در جای دیگه میگه دفن شدن. ما قبر مشخصی از اینا نداریم، یه منطقه ایست که اون پایین پای حضرت که خیلی از اون وسط هم وارد نمیشن به علت اینکه قبور مطهر شهداست از سمت جناب حبیب وارد میشن، به این جهت که پاروی قبور مطهر اصحاب سید الشهدا نگذارن. میگه شیخ مفید میگه که ما هیچ کدوم اینا رو جاشون رو نمیشناسیم، همه همینجا دفن هستن. یه جا بعدن ایشون اشاره میکنه که جز قمر بنی هاشه و از روایات متعددی که داریم ایشون برداشت حاجی نوری اینه که میگه این قبر جناب هور که دوره، این سندی براش نیست، اعتبار نداره، هور هم همینجا دفنه. میگه بله شهید در شهید اول در کتاب دروسش، یکی از آثار فقهی شهید دروس و شرعی است، در اونجا میگه که برو سید الشهدا رو زیارت کن و برادرش عباس را و حر را. حاجی نوری میفرماد پس معلومه در قرن هشتم این قبری که الان برای جناب حر میشناسن قرن هشتم هم میشناختن، فهم میکنن اینجاست. ایشون به صورت کلی استدلالش اینه که همین شهدا یه جا هند به جز قمر بنی هاشم، چون شیخ مفید و دیگران تصریح کردن. برای قاسم بن الحسن سلام الله علیه که میگه اصلا نقلی نداریم اینکه اومدن تهران و اینجا و بعد یه عبارتی میگن خیلی جالبه، میگن که آقا شما با این گفتن اضافه کردن بعد هی به مرور استظهار کردن، به مرور از سلیقه استفاده کردن به یه جایی میرسید. میگه شیخ مفید میگه کلهم مدفونون مما یلی رجلی الحسین فی مشهده، همشون هم پایین پای سید الشهدا دفنن، در یه حفره دفن شدن. الا العباس، به جز قمر بنی هاشم. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه ببین آقا اینی که ما اطلاعات حواشی موضوع رو قبلا هم از کم داشته باشیم حسنش اینه، بعضی خیال کردن، حالا بنده جزم ندارم به این که جناب هور هم میتونه جزء این استثناء از عباس باشه یا نباشه، اما با این احتمال که جناب هور دور از حائر سید الشهدا دفنه، یه بابای اومده بود تلویزیون یه وقتی میگفت ببین آقا بالاخره بین حبیب و هور فرقه، حبیب از اول همراه حضرت بود، هر توبه کرد، سید الشهدا توبه رو قبول کرد ولی از حائر بیرونش کردن، ولی لذا شما وقتی میری سلام میکنی اونجا به هر سلام نمیکنی. این فکر باعث شده یه عده وقتی میرن تو حرم سید الشهدا خیال کنن بعد استدراک کنن بر هر هم جدا سلام کنن. چرا؟ با این تعبیر که سید الشهدا علیه السلام اگر او رو پذیرفته بود او رو پایین پای حضرت دفن میکردن که بگن السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، خب این دیگه محرومه. این غیر از این که جسارت به سید الشهدا علیه السلام از کرم حضرت بدوره، اشکال بعدیش اینه که خب با این تعبیر شما قمر بنی هاشم و مسلم ابن عقیل که در جلالت قدرشون شکی نیستم خب به همین محکوم میشن. چرا ما سلیقه‌ای صحبت کنیم؟ یکی از بیچارگی های ما اینه که وقتی میخوان نقد کنن مطلبی رو در روزه از سلیقه شخصی استفاده میکنن. یه بابای دیگه هم میگه اصلا میدونی چی؟ السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، اونا کسانی هن که در تو فانی شدن پس هر فانی نشده. دیدید که بعضی هم هستن عزیزانی هستن میگن ما از جناب هر خوشمون نمیان. خیلی مهمه که شما بدونید آقا امام هادی وقتی سلام میکنه و اصحاب سید الشهدا به حور کنار حبیب سلام میکنه و ما بنابر اینه که احبب حبیبنا، حبیب ما رو دوست بدار همونطور که ما دوستش داریم، و ابغض بغیظنا، با دشمن ما دشمن باش مادامی که با ما دشمنه. ما باید حب و بغضمون رو با معصوم تنظیم کنیم. این وسط ما نمیپذیریم، ما نمیخوایم، اینا نداره، اینجا جای سلیقه نیست. همونقدر که واضحه بگیم که ما حالمون با علی اکبر سلام الله علیه خوب نی، حالا بعدن با هم یه حرفی داریم قیامت، همونطور با بقیه هم همینطور. اینا سلیقه ای صحبت کردن، بنابر ورود سلیقه باشه چیزی باقی نمیمون. اینو گفتم به مناسبت که اینو هم عرض کنم، در بین گزارش های ماجرای شهادت شیرخوار کربلا، گزارش مشهورتر اینه که حضرت برای وداع یا در آغوش گرفتنش در لحظات آخر ایشون رو کنار خیمه ها بغل گرفت و شهید شد. توجه میکنه تعداد روایات این بیشتره، یعنی بنابر ترجیح باشه ترجیح این راحت تره. یه خبری هم هست که سبت ابن جوزی و دیگران نقل کردن که حضرت رفتن وسط میدان طلب آب کردن. درسته؟ اینجا بعضی ها که اسم نمیبرن فرمودن نه آقا، طلب آب کردن خلاف شأن معصوم است. و چون خلاف شأن معصوم است اینو ما نمیپذیر. خیلی این حرف گنده ای خلاف شأن معصوم بودن آقا. خیلی باید کسی بزرگ باشه بتونه همچه حرفی بزن. من دو تا مثال میزنم. اول یه مثال از بیرون بگم. تو ذهن ما اینه که هر جا ظلمی دیدیم باید و در برابرش بایستیم. نمونه بارزش هم سید الشهدا صلوات الله علیه. اما آقا خود سید الشهدا علیه السلام قبل از کربلا ظلم آشکار مثل قتل حجر ابن عدی دید یا ندید؟ دید. تازه اونجا نامه هم نوشت اعتراض کرد، ولی قیام نکه. ظلم کم ندید ولی قیام نکه. امام امامه، بهترین وظیفه رو انجام میده. بعد از سید الشهدا ائمه ما هیچ کدوم به صورت ظاهری تقریبا علیه اکثر ظلم های جامعه قیام علنی، اقدام عاجل مشخص ورود به صحنه ندارن. خلاف شأن امام این از مسلماته. گفتن از خلاف شأن امام خیلی مرد میخواد. این ماجرای از علی اصغر هم بنده نمیخوام بگم ترجیح داره آب خواستن حضرت وسط میدانو، ولی واقعا یه اتمام حجت حیرت انگیزه. اینم باز بگم بعد برگردم اشاره کنم به جوابش. در ادبیات عرب تشبیه انسان به حیوان قبیح نیست مثل فارسی. مثلا فرض کن یه آدم تیز تک تیز روه فرزی رو ممکنه بگن کل کرکس، چون کرکس در عرب نماد تیز تگی و تندی حرکت و سرعت سیر و ایناست. تشبیه هم یه وجه تشبیه کافیه دیگه. مثل این که میگیم فلانی شیره، خب آقا شیر میدونید دهانش خیلی بومیده، معروفه دیگه. خب میگن فلانی مثل شیره، یعنی دهانش نه، یا همینی که شجاع باشه بهش میگن شیر، که فقط اون نیازیست همه یه شباهت های به شیر رو داشته باشه که. و اون شباهتی رو هم که نزدیک به ذهن معمولا میگن، انا شاید هیچ کدوم شما ندونید که شیر مشهور در تمثیلات عرب به بدبویی، چون هی گوشت میخوره مسواک هم که نمیزنی، مشهور شیر اصلا به این، ولی شاید کسی نشنیده باشه. تشبیه انسان به حیوان در عرب قبیح نیست، حتی تشبیه انسان به بعضی اشیا، ولی در فارسی مثلا زشته، گفته نمیشه. این خیلی باید توجه کرد توی مثال. اینو برای این گفتم که این آب خواستن حضرت سید الشهدا برای شیرخوار یه حجت بالغه استثنائیه، از کجا میگن؟ یه حجت بالغه استثنایی در اولین هست، ناقه صالحه. قرآن هم از او تعبیر به ناقت الله کرده و اصلا این تعبیر حیرت انگیزه، این اضافه اشراقی به حضرت الله، ناقه رو به الله نسبت داده، چون معجزه مسلم بود. آخر ناقه کشنده این ناقه هم کافری بود که در برابر آیت عظما قرار گرفته بود، معجزه‌ای بود که حرکت می‌کرد، هم دیده بودنش. امیرالمومنین صلوات الله علیه در آخرین به اون ناقه صالح تشبیه شده. این تشبیه رو توضیح دادم، در عرب تشبیه انسان به حیوان قبیح نی اولا، ثانیا این ناقه هم حیوان عادی نیست. تشبیه به ناقه صالح و امیرالمومنین یعنی چی؟ یعنی یک معجزه، بزرگترین معجزه رسول خدا، حجت بالغه‌ای که در افتادن به او، در افتادن به خداست، کشتن او کفره. رضا امیرالمومنین فرمود، خدا در قرآن فرموده فعقروها، یکی کشت، ولی تمام کسانی که راضی به اون فعل بودن، خداوند همه رو جز عقروها، همه رو جز قاتلانش حساب کرده. ما هم در مورد امیرالمومنین میگیم اللهم الان قتلت امیرالمومنین. در روایات ما بعد از امیرالمومنین از سیدالشهدا نقل شده، وقتی به اون شیرخوار تیر زده شد، عرض کرد خدایا او از ناقه صالح کمتر نیست. یعنی چی؟ یعنی حجت بالغه خدا، یعنی دیگه اگر هر گبری، هر حیوانی، هر نفس مرده‌ای، هر فطرت سوخته‌ای هم در کربلا بود، نعوذ بالله، نستجیر بالله، نستجیر سیدالشهدا، هر تفکری هم داشت، تیر زدن به شیرخوار تشنه در قاموس نواسب هم نیست. این حجت بالغ است، درست شد؟ لذا بنده خودم روزه بخوام بخونم، با اینکه از جهت کثرت نقل اولی ودا ترجیح داره، معمولا آبخواستنه سیدالشهدا برای شیرخوار روزه میخونه. چرا؟ چون حجت رو تمام کرده، درست شد؟ حالا بعضی فرموندن که آقا این خلاف شأن امامه که بره جلو این 30,000 نفر رو بزنه، درست شد؟ دو تا پاسخ عرض میکنیم که نشون بدیم آقا راجب نقل ها بگیم اینجاش خلافشنه، به این راحتی نیست گفتن اینجاش خلافشنه. دو تا مثال. یک، سیدالشهدا علیه السلام هی میره وسط میدان احتجاج میکنه، یا سخن میگه یا امثال این آب خواستن، نتیجه اینه که اکثر قریب به اتفاق اون لشکر اعدا در جنگ شرکت نکردن. شاید از اون 30,000 حدود 6,000 دخالت کردن. جمع زیادی هم به مرور روزهای قبل از این جمعیت بیشتر از 30,000 می شد، چون که ابن زیاد دستور داد هر کسی در کوفه باشه، می دونید حاکم یه وظیفه دارم، امنیت دیگه، وظیفه واضحش، گفت من تعهد خودم رو بر حفظ امنیت مردان کوفه برداشتم. یعنی اگه تو کوفه مرد باشه امنیت ندارم، هر کس بکشتش من نمیرم پیگیری کنم. یه بابای اومده بود ارثشو از فامیلاش میخواست، اختلاف بود در میراث، انحصار وراثت و اینا بود، مامورای حکومت اینو گرفتن اعدامش کردن. بعد از این دیگه کسی جرأت نداشت در کوفه باقی بمونه، یعنی کوفه شد شهر زنان، پیرمردان و کودکان. در کی؟ پیش از حادثه کربلا. همه از شهر اومدن بیرون طبق نقلای مختلف. یه عده میزدن به در و کو فرار میکردن، یه عده هم تو لشکر بودن. سیدالشهدا وقتی میومد صحبت میکرد با اینها، اونایی که هنوز انقدر مثل بقیه ناپاک نبودن، اینا از لشکر فرار میکردن. حضرت میخواست کمتر بیچاره بشن دیگه، خب کسی حضور داشته باشه استعاصه حضرتو بشنوه کار تمامه. این هم از رحمتش بود، او رحمت الله الواسعه است. هر کاری کرد که جمعیت دشمن، نه اینکه میدونه حضرت در کشتن حضرت اثری نداره، ولی در کمتر بیچاره شدن اونا اثر داره. چند نفر؟ شاید 20 نفر، 23 نفر، 17 نفر، 15 نفر، نمیشه دقیق گفت. یه تعدادی برگشتن این طرف با حضرت جنگیدن علیه دشمنان، یه جمع زیادی فرار کردن به مرور، یه جمعی هم دخالت دیگه نکردن. درست شد؟ پس این یه اثر، هم اثر نظامی داره هم اثر هدایتی. نکته دوم اینه که کی گفته خلاف شأن آب خواستن، اونم برای طفل. این آیه رو ببینید، آیه 77 سوره کهف، حضرت موسی و اون عبد صالح که ما بهش جناب خضر میگیم، قرآن اسم از اون نبرده. فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریتن استطعما، رسیدن به یه روستایی غذا خواستن. استطعما اهلها یعنی اظهار کردن ما گرسنه ایم، ظاهره آیه اینه. فابوا ان یضیفوهما، ولی اون محله، اون قبیله، اون قوم، اون روستا ابا کردن، چیزی ندادن. اینجا مفسرین بحث کردن که آقا دو تا عبد خدا رفتن یه جا اظهار گرسنگی کردن، این که خلاف شأنه. یه اینجا که قرآنه، نمیشه شما در صدور شک کنی که آیه است. پس یا باید اصل قضا خواستن رو بگی خلاف شأن نیست تو شرایطی، یا بعضی از مفسرین مثل آیت الله جوادی خدا حفظش کنه میفرماد اینجا منظور اینه که تشنه بودن آب خواستن، قضا خواستن قبیحه. الان یه نفر بیاد در خونه شما بگه من گرسنمه، خب خیلی خجالت داره، ولی بگه من تشنمه، مخصوصا من قشن یادمه دبستانی که بودیم تو کوچه فوتبال بازی میکردیم، من یادم اون موقع آب معدنی فروشی و فروش آب انقدر مثل الان نبود، در دسترس آب نبود. من یادم گاهی که مثلا یه بابایی داشت رد میشد، مثلا میگفت یه لیوان آب به من بدین، و ما حس نمیکردیم که این فقیره، حس ذلت نمیکردیم اصلا. ولی آبی گرسنه فهمون، تشنگی متفاوت. آیه رو چیکار میکنیم؟ حضرت موسی و حضرت خضر اینا خلاف شأن عمل کردن، اینجوری میگید؟ مخصوصا اینجا که برای شیرخواره. حالا شما برای یک زن غیر دقیق، غیر مستند، یه سلیقه شخصی، حق داری یه واقعه رو انکار کنی؟ خیلی وقتا انکار مسائل در کربلا اینطوریه، یعنی سلیقه شده خالت داده. آقا سلیقت شما دوست نداری این روزه نخون، چون واقعا اون که داره میگه باید اعتقاد داشته باشه. اعتقاد داشته باشه یعنی که امکان داره درسته، نه حتما درسته، قبلا توضیح داده، امکان داره درست باشه. شما سلیقتو قاطی نکن. نمیپسندی دیگه نگو جناب هر حلت به فنائه، یعنی در آستان حضرت فانی نشدن. اصلا حلت به فنائه که به معنای فانی شدن نیست که بعضی ها میگن. فنا یعنی درگاه، حلت به فنائه یعنی پیش پای تو دفن شدن، فانی شدن. چه بله، حالا اصحاب سید الشهدا درو فانی شدن، ولی این لفظ اینو الان نمیخواد بگه. سلام بر تو و سلام بر کسانی که کنار تو دفن شدن. فنا به معنای درگاه، عبیدو که به فنائک میگیم، یعنی چی؟ یعنی من فانی شدم؟ نه آقا، میگیم اومدیم به درگاه تو اومدم. این سلیقه ایم حرف زدن آقا خیلی متاسفانه بابه فراوان. یه صلوات بفرستید من ببینم چند نفر خوابن. اللهم صل علی محمد. یه بحث دیگه هم که اینجا اشاره کنم، واقعش میذارم برای یه وقت دیگه، یه چند تا جمله از مقتل خوارزمی بگم، اینه که خیلی وقتا نویسنده یه مطلبی میگه، ده ها نفر خلاف اون مطلب میگن. جایی که یه مطلب خیلی معارض داره در نقلش باید احتیاط کرد. ممکنه شیخ مفید باشه ولی مطلبی میگه که خیلی معارض داره، خیلی ها خلافش گفتن. حالا برای اینکه وقت رو میخوام رعایت کنم میذارم یه وقت دیگه اینو عرض میکنم، چون میخوام آخر جلسه هم ختم به روزه نشه. ما گفتیم خب برگردیم به بحث، ما بعد از مزان کتب تاریخی و حدیثی روزه بخونیم. مثال زدیم، یکی از اون کتابایی که به نظر ما خیلی مفیده روزه خون باعث داشته باشه، عرض کردیم مقتل ابو مخنف لحوف، که لحوف در صدر به جهاتی که توضیح دادیم، نه به جهات تاریخی، مقتل خوارزمیه. این خوارزمی یه فقیه محدث حنفیه، کتاب مشهورش برای ما شیعیان مناقب امیرالمومنینش. یه مناقب ابو حنیفه هم داره که برای حنفی ها خیلی مهمه. بسیارم ادیب برجسته‌ایه، بسیار. به او اختب خوارزم میگفتن، سخنور و نویسنده قهاریه، ادیبه. کتاب مقتل الحسین او، یه چیزی بگم برای تبریزی ها، نسخه خطیش گم شد. فقط یک نسخه از این کتاب موجوده در عالم و اونم در کتابخانه ملی تبریز، یک نسخه. خیلی وقتا میگن آقا اگر این حرف مهم می بود چرا بقیه نقل نکردن؟ آقا بقیه ندیدن، مثل امروز نبوده چاپ بشه، تایپ بشه، نرم افزار بشه، شما جستجو کنی که کتاب در دست دیگران نبود. مرحوم شیخ محمد طاهر سماوی که سالها میگشته دنبال نسخه این مقتل خوارزمی، از طریق مرحوم علامه امینی خواهش میکنه که آقا شما تبریزی هستی، به بابات بگو این از کتاب خونه این نسخه رو بردارن یه دور روش بنویسن برای ما بفرستن. که مرحوم شیخ طاهر سماوی که خودش کتاب بسیار مهمی درباره اصحاب سید الشهدا داره، وقتی راجبش اگر رسیدیم عرض میکنیم، شیخ طاهر سماوی حق حیات گردن شیعیان داره به چند دلیل. یکی اینکه کتابخانه برجسته‌ای داره، بسیاری از علما ازش استفاده میکرد، خیلی کارهای عجیب غریب جمع آوری کرده. یکیش مجموعه اشعار خلیعیه، شاعری که اشعارش پراکنده بوده، ایشون 160 از قصیده های او رو جمع کرده. این خلیعی خیلی داستان جالبی داره، نقل اینطوریه، حالا شاید هم نباشه، مرحوم علامه امینی هم نقل کرده که ایشون پدر مادری داشته که شیعه نبودن بلکه بغض شیعیان داشتن، نظر میکنن که ایشون بره راه زوار سید الشهدا رو بگیره، هلم زندگی میکنه. حالا بنده نمیخوام بگم این حرف درسته، یعنی این شعر قشنگی گفته خلیعی که تو راه زوار سید الشهدا رو بگیره و خلاصه شیعه رو بکشه. اینم شمشیر رو بر میداره و بالاخره تحت تربیت اون پدر مادر میره تو مسیر، تو راه کاروان که منتظر کاروان بیاد خوابش میبره میبینه که قیامت شده. حالا شعری که گفته خواب و اینا نیست، شعر آقا حکمت داره توش. میبینه که قیامت شده و میخوان میبرن محاکمه کنن، از طرف سید الشهدا خطاب میاد که اینو رها کنین. آقا این اومده بود اینجا آخرین لحظه، قصدش قتل ظاهران شما بود. تو خواب میبینه از حضرت خطاب میاد که نه خیر، این در راه ظاهرا بود، خوابش برده بود، ظاهرا عبور که این قبار ظاهران من بر بدنش نشسته. حکمت هم اینجاست که این باعث توبه این شده. این از خواب که بلند میشه شروع میکنه گریه کردن، یه دو بیتی داره که این برای امروز ما هم خیلی مهمه، این دوره بیماری. میگه اذا شئت النجات فزر حسینی، اگر دنبال نجاتی برو زیارت حسین ابن علی. لکی تلقى الاله قریر عینی، برای اینکه خدا رو با چشم روشن، چشمت روشن بشه موقع ملاقات خدا، نترسی. فان النار لیست مست جسما، آتش اثر نمی کنه بر جسمی که علیه قبار و زوار الحسینی. این شعر رو میگه و یه نقل اینه که ایشون به این جهت شیعه شده و چون شیعه شده و توبه کرده، اون خواب میتونه درست باشه، چون خواب باعث بیداری این شده. در واقع اون کرامت حضرت باعث شده او برگرده. قصائد فراوانی در مدح اهل بیت داره، فراوان. امروز هم میخواستم یک شو بخونم، دیدم نمیرسه، بحثمون زیاد میشه، میرین تو ساعت سومه. بس 160 از قصائد او رو شیخ طاهر سماوی جمع کرده، داشتین، ما راحت از میراثمون میگذریم. ما علمایی داشتیم برای یه بیت این اشعار اهل بیتی جون کندن تا اینا رو جمع کنن، ما امروز راحت بی خیال. امثال من مفتخور توجه نمی کنن که ما هم نسبت به آیندگان وظیفه داریم، معلوم نیست اینا به دست آیندگان برسه. ما علمایی داشتیم برای اینکه رو چه کاغذی بنویسه دیرتر بپوسه کلی تحقیق میکرده، چون اون زمان کتاب، من ما الان کتاب داریم 1000 سال از اون کاغذ گذشته و این کاغذهای شیمیایی امروز 30 سال هم 40 سال هم نمیمونه، رو چی بنویسه؟ خلاصه زحمت میکشید. این شیخ طاهر سماوی کتاب هم داره در مورد اصحاب سید الشهدا، خیلی مهمه. یکی از خدمات شیخ طاهر سماوی اینه که این کتاب رو چکار کرده؟ تحقیق کرده، ولی با یه نسخه. نسخه که در کتابخونه تبریز هم هست نسخه قدیمی نیست، از روی یه نسخه قرن 9 نوشته شد. همین یه دونه بیشتر نیست، همه اونا بین رفته یا شناسایی نشد. این مقتل خوارزمی یه ویژگیش اینه که جزئیات زیادی توش هست. طبعا بنده نمیخوام بگم همه جملات درسته، بحث ما الان تاریخ نیست، مقتله و به اون تعریف که از مقتل کردیم میشه عباراتشو خوند. من چند تا جمله رو میخونم تا شما ببینید چه مدل بحثایی در کتاب مقتل خوارزمی اومده، جزئیات فراوانی اومده انصافا. یکیشو جلسه پیش اشاره کردم، الان فقط از اون متنش میخونم که اینجا رو نمیشه همه عباراتش هم گفت. میگه وقتی تیر به سینه مبارک سید الشهدا سلام الله علیه اصابت کرده بود، دست مبارکشو زیر محل اصابت گذاشت و به آسمان پاشید. فلم ممتل ادمن رما به ها الاسما، به آسمان پاشید. یعنی طبق نقل ها یک بار خون شیرخوار رو به آسمان پاشید. در زیارت حضرت علی اکبر از کامل زیاره خوندیم، یه بارم اونجا یه نقل داریم، یه نقل دیگه، حالا بنده فعلا جزم ندارم، یه بارم اینجا. بعد دوباره بعدش میگه ثم وضع یده علی الجرح، دست مبارک شو روی این محل زخم گذاشت. وقتی دست مبارکش غرقه به خون شد، فلم ممتلعت لطخ بها رأسه و لحیته، به سر و صورت مبارکش کشید. بعد فرمود هاکذا والله اکون حتی القا جدی، دوست دارم اینجوری با سر و صورت خونین جدم و زیارت کنم. و انا مخذوبان به دمی، با خونم خذاب شده باشه محاسنم. و اقول و یا رسول الله، بگم ای رسول خدا قتلنی فلانون و فلانون. قتلنی فلانون و فلانون. یکی دیگه از چیزایی که واسه بهش اشاره کرد از نقلهای خوارزمیه، اینا دارم چی میگم؟ خواهیم جملاتی که در کتاب خوارزمی هست، حالا دیگه من وقتو مراعات میکنم که کتاب خوارزمی عمده بخشهای مقتلش از فتوح ابن حسم یا درستر از تاریخ ابن حسم که کتاب دیگه ابن حسم کوفیه گرفته، مطمئن تاریخ ابن حسم به دست ما نرسیده. عباراتی که داره چون خودش سخنور بوده ممکنه در بعضی از جملات تغییرات محدودی مختصری داده باشه، یا چند تا نقل و همون جور که بنده ای بخوام روزه بخونم چند تا نقل و کنار هم ذکر میکنم برای شما یه سیر درست میکنم، یعنی فیش های جدا از هم و انگار که یه نخ تسبیح ازش رد میکنه اون کسی که داره روزه میخونه، سناریویی داره بیانش، اون هم چنین کرده، برای همین برای کسی که روزه بخونه کار راحت تره. البته طبعا ارزش تاریخی مطلب کم میشه. یکی از مواردی که در کتاب او هست و من اولین بار که اینو دیدم تا صبح خوابم نبرد و امیدوارم انشالله دروغ باشه، اینه میگه اون لحظه ای که سید الشهدا علیه السلام رو زمین افتاده بود میگه زینب کبرا دوید خطاب قرار داد ابن سعد رو ابن سعد داشت گریه میکرد سید الشهدا هم سعی میکرد بنشینه ولی جسم مبارکش بی جان شده بود دشمن میخواست به او حمله کنه یه جمله ای داره من امیدوارم انشاءالله دروغ باشه خوارزمی میگه وقت تحاماه النساء زنهای خیمه اومده بودن دور او رو گرفته بودن یعنی صحنه این که تصویر کرده رو من نمیتونم بازش کنم خود عبارات زیادی داره من الان چون نمیخوام روزه بخونم امروز مجبورم بگم و برم باز کردنش با اون شخصی که دوباره بعد برگرده روی جمله ها عبارات یکی دیگه از عباراتی که تو مقتل خوارزمی هست که خیلی عجیبه کمتر جایی هم هست اینه که میگه وقتی سید الشهدا زمین افتاده بود داشتن به سمت خیمه حمله میکردن مخدرات رفعن اصفاتهن به سراخ و العویل صدای فریاد و گریهشون بلند شد و وقعت ام کلثوم یدها علی رأسه عرب در بیپناهی دست به سرش میذاره ما که در سلام به حضرت بقیت الله اینطور سلام میکنیم میخوایم بگیم ما مستغاث به شما هستیم و نادت وا جدا وا نبیا وا ابوالقاسم اول پیغمبر رو صدا کرد بعد خب منطقه کربلا نزدیک کوفه است 70 کیلومتر فاصله است اینجا محل حکومت امیرالمومنین بوده بعد فرمود عرض کرد که وا علی یا و بعد عجیب اینه وا جعفرا وا همزتا از اون روزی که به خانه امیرالمومنین حمله شد و امیرالمومنین فرمود وا همزتا وا جعفرا اهل بیت هر وقتی اینطور بی پناه می شدن یاد اون روز می کرد بعد صدا زد وا حسنا هازا حسینون بلهرا طبعا هرچی هم در این کتاب هست نمیخوام بگم درسته بعضی هاشم دیگه ملاحظه وقت رو میکنم رد میشم مثل این که مثلا آیا حضرت سجاد علیه السلام نابالغ بوده در کربلا یا نه که بحثیه خودش بعد یه وقتی گفتگو کرد مرحوم شهیدی یه نظر داره ما هم که حالا کسی نیستیم ولی خلاف نظر او داریم یه جمله دیگه شو بگم حال جلسه رو تغییر بدم که آقایون انشاءالله مت امیرالمومنین بگن منم دو سه تا جمله میخوام از فضایل امیرالمومنین اشاره کنم که فضای بحث عوض بشه که امروز موضوع بحث ما مقتر بوده ولی یه موضوع مدح عزیزان مدح امیرالمومنین باشه اینم از جاهایی است که کمتر جایی نقل شده به این معنا و اگر کسی این عبارت رو درک کنه خدا شاهده باید بمیره میگه وقتی در کوفه زینب کبرا سلام الله علیها میخواست سخن بگه وضع و هیئت ظاهری حضرت در شأنش نبود عبارت خیلی عجیبی گفته میگه که نظرت الی زینب بنت علی یومئذ اون روز داشتم نگاه میکردم با همین جمله آدم باید بمیره که یه نفر داره میگه داشتم زینب رو نگاه میکردم میگه لم ار خفرتن قط انتق منها. خیلی عبارت عجیب بلیغی گفته. خفرت چیه؟ میگه اگر شما یک زن عادی ببینی با نامحرما راحت صحبت میکنه، یه خورده بی پروا باشه راحت تر حرف میزن، اما یک زن عفیفهی که در حیا و شرم، شدت حیا و شرم داره، دیده باشی در بین نامحرمان حتی حرکتش را رفتنش هم صدا نداره، چه برسه خود حرف بزن. لذا حرف زدن برای یک کسی که بسیار با حیا و با شرم و با عفته در بین مردان خیلی سخته. میگه لم ار خفرتن، من هیچ با حیایی ندیدم که در اون حال باشه سخن بگه، حیا در گفتار او به چشم بیاد و شنیده بشه، ولی تنطق علی لسان امیر المؤمنین، یعنی باز کردن بعضی حرفا سخته. میگه هم با حیا و با عفت باشه که نمیتونه حرف بزنه، هم مجبور شده اونجا سخنرانی کنه، با این حال انقدر بلیغ سخن بگه مردم رو یاد امیرالمومنین بندازه. تصویر این حرف و بیانش بدی وقتی باشه که آدم میخواد روزه بخون. حالا دوتا جمله عرض کنم که انشالله آقایون میخوان بیان مرد بخونن. نثار سید الشهدا علیه السلام یه صلوات بفرستید. یکی از آداب روز عید قدیر که فرداست انشالله، این زیارتنامه حیرت انگیزی است که امام هادی علیه السلام خودش کنار قبر مبارک امیرالمومنین بیان فرموده. در مفاتیح هم هست. قدیمی ترین مصدرش این کتاب ابن مشهدی المزار الکبیر. سندی که اینجا ذکر کرده، اگر همین طور باشه که اینجا ذکر کرده، همه اجلای فقهای برجسته تاریخ شیعه است، یعنی راویانش شازان ابن جبرئیل. شیخ مفید ابن قولوی، اینا سلسله سند، محمد ابن یعقوب کلینی، علی ابن ابراهیم، پدرش ابوالقاسم ابن روح و عثمان ابن سعید، هر دو از نائبان امام زمان، از امام عسکری. اصلا سند حیرت انگیز. میگه امام هادی رو سلام الله علیه بعد از این که بردن، حالا یا در سفری که در نوجوانی ایشون رخ داده بود، یا در دوران اسم معتصم چون اومده، یا اشتباه متوکل در دوره که حضرت رو تبعید کردن آوردن عراق، حضرت روز قدیر مشرف شد حرم امیرالمومنین صلوات الله علیه. خیلی این زیارت مطلب توش هست، بسیار. هیچ دوره‌ای در تاریخ تشیع سخت‌تر از دوره امام هادی بر شیعیان در بین ائمه نگذشته از شدت خفقان. امام هادی علیه السلام هم نمیخواد مردم رو تحریک کنه، ولی امام هادی علیه السلام معلم براءته بین عوام شیعه. بالاخره ملاحظات داره حضرت، حکیم هم هست. اونجا حضرت با سلام به پیغمبر شروع میکنه، السلام علیه امیر المؤمنین و سید الوسیین و وارث علم النبیین و ولی رب العالمین و مولای، خیلی تعبیر عجیبه، و مولا المؤمنین. امام هادی میگن سلام بر تو ای امیر مؤمنان، ای سید اوصیا، ای وارث علم انبیا، ای مولای من و مولای مؤمنان. این جدا کردنش، این توجهی که واقعا روز عید قدیر روزی است که امام هادی بر ولایت امیرالمؤمنین افتخار کرده. اصلا ما نباید در پوست خودمون بگنجیم. مردم ما رو میبینن باید مثل آدم این که مست شده حواسش دیگه نیست جوری داراییمون هرچه داریم تو راه امیرالمومنین خرج کنیم معلوم بشه. چون محبت اهل بیت و تولی که باب تفعیله یکی از معانیش ابراز فعله، یعنی باید این حب رو نشون بدی به دیگران. اصلا کلن محبت قلبی خیلی شامل امر و نهی نمیشه که. شما دلی که نمیتونی یه چیزی رو بگم، شما از مثلا بغل دستید بدت میاد من میگم دوستش بدار، یو شما درونت که تغییر ایجاد نمیشه. وقتی میگن دوستش بدار یعنی ابراز کن، البته این ابراز بعدن در قلب مثل داره. ابراز ما نسبت به امیرالمومنین کمه، زبانی میگیم، ولی ابراز محبت فقط زبانی نیست. بعد حضرت عرض میکنن محضر امیرالمومنین که السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم، السلام علیک ایها النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. توی دوره هستیم اگر فضائل واضح امیرالمومنین رو بگیم بعضی شیعیان تحمل نمی کنن، فوش میدن. نه از عجایب روزگار، در کتاب معانی الاخبار امام صادق علیه السلام می فرماد در عظمت این که امیرالمومنین پا بر دوش نبی گذاشت و بت شکست، نکاتی هست که اگر من بگم شما هم منو تکذیب میکنم، نمیتونم بگم، محرم پیدا نمیکنم بگم. خلاصه روزگارم هم همینطوریه. اشهد انک امیر المؤمنین الحق، امیر المؤمنین حق تو هستی. الذی نطق به ولایتک تنزیل، تا همینطور خیلی از آیات رو اینجا تفسیر کرده امام هادی به امیرالمومنین سلام الله علیه. من رد میشم یکی دو تا جملهشو عرض میکنم و تحویل میدم، فقط خواستم فضای شما رو عوض کنم. حضرت بعد از اینکه ماجرای قدیر رو تعریف میکنن، فضائل مختلف میگن، مثلا انت مطعم الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انت مطعم الطعام، تو بودی که این کارو کردی، لا تريد منهم جزاء ولا شکورا. اینجا حالا یه چیزی ربط اون بحث قبلی داره، یکی از ادله زبان حال اینجاست. هیچ وقت آدمی که در راه خدا چیزی ببخشه به سائل نمیگه اینو برای خدا بهت دادم، این بیان منته، درسته؟ انما نطعمکم لوجه الله، قول حضرت زهرا و امیرالمومنین نیست، خدا داره خبر از دلشون میده، خدا داره میگه زبان دل اینا این بود که انما نطعمکم لوجه الله. دقت میکنی؟ حالشون این بود، خدا زبان حال نقل کرده برای امیرالمومنین و حضرت زهرا. لذا بعضی ها تو بعض زبان حال اینو آوردن. خب هیچ وقت حضرت زهرا امیرالمومنین که اون مسکین و یتیم هستن نگفتن اینو به خاطر خدا بهت میدم، فقط به خاطر خدا اینو بهت میدم. این خیلی همچه بیان قبیح کسی به سائل اینجور بگه، خلاف سیره اهل بیت هست، ولی خدا خب خبر داره از دل این بزرگوار. حضرت هادی میدونسته که در جامعه وقتی میگن که این آیه‌ای که الان میخونم رو بعضی‌ها نسبت به بعضی خلفا دادن، حضرت میفرماد لقد انزل الله تعالی فیک چی، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اعزة علی المؤمنین و اذلة علی المؤمنین و اعزة علی الکافرین. این آیه رو خدا در مورد تو نازل کرد. شاید شما مباحث کلامی رو نگاه کنی در دوره امام هادی بحثه که این آیه راجب خلیفه اول فخر رازی اینو میگه یا راجب امیرالمومنین. بسیاری از آیات که محل بحث اون روزهاست امام هادی در این زیارت راجب امیرالمومنین خوندن. انت المخصوص به علم تنزیل و حکم تأویل و نصر الرسول، تویی که مخصوصی که هم آیات در تو نازل شد، هم تأویلش تو هستی، هم رسول و یاری کردی. لکل مواقف المشهوره و المقامات المشهوره، عرض کنم و الایام المذکوره یوم بدر و یوم الاحزاب، اقدامات تو در روز بدر و احزاب معروفه، خب آقا اینجا امام هادی میتونست مستقیم از امیرالمومنین بگه طعنه به دیگران نزنه، این کارو نکرده. میفرماد چه روزی تو به خدا خدمت کردی در بدر و احزاب؟ چه روزی؟ این آیه رو میخونن، از ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، وقتی چشمها حرکت میکرد از ترس. دیدی آدمی که میترسه احساس بکنی چشمش داره میلرزه، قلبها از جانها به قلب خلاصه به حنجره ها رسیده بود. تظنون بالله الظنون، خیلی ها گفتن ای نگاه کن اومدیم اسلام آوردیم گول خوردیم ببین افتادیم تو جنگ الان تیکه پارمون میکنن. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، مؤمنین مبتلا شدن و زلزله کنه در اعتقاداتشون افتاد. کرونا اومد زلزله در اعتقادات افتاد. از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، منافقین گفتن دیدی خدا و رسول ما رو گول زدن، چقدر این حرفا زدن بهمون. و اذ قالت طائفة منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، ای اهل یثرب بیچاره شدید که کار تمام شد دیگه، الان میان خلاصه زیر و روتون میکنن. یه عده بودن و یستعذن فریق منهم النبی یقولون ان، یه عده بودن میومدن از پیغمبر اذن میگیرن که ان بیوتنا عوره و ما هی به عورت ان یریدون الا فرارا. اینا میومدن به پیغمبر بگن ما مثلا دختر جوان تو خونه داریم نمیتونیم بجنگیم، یه مشکلی داریم. قرآن میفرماد اینا دنبال فرار از جنگ بودن. در این شرایط یا امیرالمؤمنین فقتلت امرهم و هزمت جمعهم، همه ترسیده بودن، زلزله در عقاید افتاده بود، تو بودی که میدان رفتی امر ابن عبدود رو کشتی و جمعشون رو شکستی. و رد الله، آیه باز میخونه، و رد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا و کف الله المؤمنین القتال، خداوند به برکت تو مؤمنین رو از این سختی جنگ کفایت کرد. و کان الله قوی عزیزا، خیلی عجیبه این آیه، کان الله قوی عزیزا، خدا قوی عزیز، مظهرش امیرالمؤمنین در جنگ. یعنی مردم وقتی رزماوری تو رو دیدن گفتن کف الله المؤمنین القتال و کان الله قوی عزیزا. این خدا خیلی قویه، میگه کجا؟ میگه اونجایی که ید خدا، ید الله وسط میدان. و یوم احد، حضرت مقارنه میکنه. بعضی با ما میگن چرا در بیان فضائل امیرالمؤمنین مقارنه با دیگران میکنی؟ آقا این روش ائمه است، برای اینکه کار به جایی رسیده که بعضی ها رو تا نبوت بالا بردن. مقارنه میکنه، میفرماد و یوم احد، قرآن چی میگه؟ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، همه فرار میکردن، بر نمیگشتن، همدیگر رو نگاه نمیکردن. و رسول یدعوهم فی اخراهم، پشت سر رسول میفرمود کجا دارید میرید؟ و انت تذود بهم المشرکین ان النبی ذات الیمین و ذات الشمال، تو بودی که، آقا میگن ایشون محافظ سمت راست بود، از سمت راست دفاع میکرد، یکی هم محافظ از سمت چپ بود، یکی پشت سر رو داشت. امام هادی میفرمون همه فرار میکردن، تو بودی که هم از سمت راست مشرکین رو از پیغمبر دور میکردی، هم از سمت چپ، تو بودی که دور پیغمبر میگشتی. و یوم حنین علامانه تقبه تنزیل، روز حنین، از اعجب، آیه قرآن باز، از اعجبت کم کثرت کم، روزی که خیال کردن جمعیت زیاده، آقا 50 تا فقیر پولاشونو بذارن رو هم، 50 تا کسی که هیچی نداره، جمعش هم هیچی نداره. بعضی اون روز همدیگر نگاه کردن خب خیلی زیادیم امروز دیگه، این دفعه ما جنگو میبریم. آقا 50 تا فراری بشن 100 تا فرق نمیکنه، که جنگ شروع بشه فرار میکنه. یوم حنین علامانه تقبه تنزیل از اعجبت کم کثرت کم فلم تغنن کم شیئا، فکری زیادید ولی این زیادی هیچ به شما رو بی نیاز نکرد. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، فرار کردید. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خدا سکینه و آرامششو بر رسول و مؤمنان نازل کرد به برکت کی؟ و المؤمنون انت و من یلیک، مؤمنون تو بودی و اون دوروبریای تو. همینطور حضرت یکی یکی آیات قرآن رو در مورد امیرالمومنین صلوات الله علیه بیان میکنم. باز یکیش اینه، یوم خیبر اذ اظهر الله خور المنافقین، وقتی روز خیبر خداوند ضعف و فتور منافقین رو آشکار کرد. خب یکی دو نفر قبل امیرالمومنین رفتن زایه شدن، کشته دادن، فرار کردن. و قطع ادابر الکافرین والحمدلله رب العالمین، و خداوند به برکت تو پشت کفار و شکست. امام هادی فرمود الحمدلله رب العالمین، خدا این آیه رو برای تو فرمود. و لقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار، اینا کسانی هستند که فرار نمی کنن. و کان عهد الله مسئولا، همینطور یک یک فضائل امیرالمومنین رو بیان میکنه. مولای بک ظهر الحق، حق به برکت تو آشکار شد. و قد نبذه الخلق، با اینکه مردم خلائق پشت کردن به حق. و اوضحت السنن بعد الدروس و التمس، تا همینطور آیات فراوانی که در مد امیرالمومنین. کلام آخرم این باشه، این جمله رو من شاید 50 بار گفتم، از اون چیزاییست که دلم میخواد موقع تلقین دوم آقا بگن. این تلقین دوم هم بلا ربطی نداره بگم و مجلس تحویل بدم. در آداب دفن میت تلقین اول رو معمولا میخونن، در حالی که تلقین دوم اهمه. موقعی که میت رو توی قبر میگذارن که میگن شونه او رو تکون بده، صورتش روی خاک باشه، یا فلان ابن فلان اسمع افهم لا تخف ولا تحزن، پیغمبر فرمود یا علی حبک و حبی حبی و حبک نافع فی سبعت مواطن. اونجا بخونی لا تخف، یعنی لا تخف به علی. اونا میگن معمولا اینو به آدمایی که بلدن میان کارهای دفن رو انجام میدن اینو حفظن و میگن، مردم هم اونجا هست. بعد روی قبر رو که میپوشونن میبفهمن نهار. تلقین دوم اینجاست، اگر قراره یه تلقین بگن اینو باید بگن که بهتر یکی از نزدیکان متوفا باشه. اگر نبود کسی، شما یه جایی دیدید دارن مؤمنی رو دفن کردن، دویدن همه برن غذا بخورن، یکی وایسه وقتی بقیه رفتن برگرده انگشت سبابه رو توی خاک کنه، اونجا دوباره تلقین بخونه. اون متن تلقین دوم اصلا که اول میخونه، اینجا میگن یا فلان ابن فلان اسم افهم. من دلم میخواد اگر کسی بود بالای سرم تلقین دوم رو داشت میگفت، اونجا این جمله امام هادی رو برای من یادآوری کنه که امید پیدا کنه میت. یک این زیباترین جمله ای که من از همه ائمه شنیدم، اگه بگم بهترین جمله ای که در مدح امیرالمومنین از ائمه شنیدم اینه که امام هادی سلام الله علیه در این زیارت عظیم الشان رو به قبر امیرالمومنین، امامی که سرمایه‌دار حقیقی عالم وجوده، امامی که ثروتشو با کسی نمیشه قیاس کرد، امامی که انبیا گدای کوی او هستن، امام هادی در دوره امامتش، کسی شک نکنه مثلا هنوز امام نشده بود، رو به قبر امیرالمومنین میکنن، عرض میکنن مولای انت الحجت علی العباد، تو حجت خدا بر بندگانی، والهادی الی الرشاد، تویی که هادی ما به سمت خیر و صلاح هستی، والعدت للمعاد، مولای من یا امیرالمومنین. امام هادی می فرماد تو همه سرمایه من برای روز قیامتی. من وقتی به خودم و اعمالم نگاه میکنم میبینم چیزی ندارم، یعنی تویی مصداق بارز این عبارت که به خدا میگیم یا عدتی فی شدتی، این سرمایه من در سختی ها. انشاءالله امیرالمومنین سلام الله علیه در دنیا و آخرت سرمایه ما باشه، ما رو کفایت کنه. ما هم مثل روز قدیر در پناه امام زمان در بیعت حضرت باشیم و حضرت ما رو رد نکنه تا بیان شما رو به فیض برسونن. سه تا صلوات برمت کنیم.